سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء فرعوا عباد الله ما برعایتهی یفوز و فائز و کم و به ازاعتهی یخسر و مبتل و کم. حضرت فرمود عاقل باشین در این دنیا، دنبال رعایت چیزایی باشید که اگر کسی رعایت کرد رستگار بشه، اگر کسی انجامش نداد مبتلای به خسران بشه. کارهای بیفایدهی که نه انجام دادنش رستگاریست نه از دست دادنش خسرانه، خودتونو معطل این کارا نکنید، بازنده میشید. تعریف القیاس. ان خیر التعریفات للقیاس فی رأینا ان یقال هو اثبات حکم فی محل به علت لثبوته فی محل آخر به تلک العلته. ایشان رضوان الله تعالی علیه جلسه قبل تمهیدی رو فرمود که اون تمهید تمام شد، حالا میخوان قیاس رو تعریف کنن. اما حد القیاس، قیاس در لغت، قیاس در لغت، قیاس در اصطلاح. مرحوم مظفر قیاس در لغت رو در این کتاب نیاوردن. شما اگر رجوع بفرمایید به فوات الرحموت، به شرح مسلم ثبوت که جلسه پیشم آدرس دادم، در حاشیه مستصفا چاپ شده، جلد 2 246. ایشون اول قیاس رو از لغت بررسی کرده، نوشته القیاس لغتن التقدیر، التقدیر یقال گفته می شود قسط و الثوب به ذراع و قسط نعل به نعل به معنای اندازه‌گیری کردن، تقدیر. اگر رفقا رجوع کنند به معجم مقاییس، معجم مقاییس تو ماده قاف یا سین چیزی رو ندارد. معجم مقاییس ابن فارس، ابن فارس تو ماده قاف واو سین اوورده، اگر قاف واو سین اونجا می نویسه القاف والواو و سین اصلون واحدون یدل علی تقدیر شیئن به شیئن. پس معنای اصطلاحی که اینا میخوان استفاده کنن کاملا با معنای لغوی چی دارد؟ تطبیق دارد. تقدیر و شیئن به شیئن، اصل و فرع در قیاس، مقیس و مقیسون علی. ببینید این رو ایشون چی میفرماید؟ ثم یصرف و تقلب واوه یا ان. ایشون معتقده که قیصه که با یا و سینه است، این در اثر قلب پدید آمده، قلب واو به یا که در مباحث مربوط به صرف ساده ملاحظه فرمودید، و المعنا فی جمیعهی واحد، یعنی قاسه ای که از قوسه است و از قیسه است، این هر دوتا معناش واحد است، همین تقدیر و شیئن به شیئن. رجوع بفرمایید به ترتیب و کتاب العین. العین، حالا من هر دو آدرسش رو نوشتم، عصوه جلد 2 1544 و اون خدمت شما هست شد چاپ پرجل جلد 5 صفحه 189. ایشون اونجا می نویسه القیس مستر و قسطو، و القیس به منزلت القدر. اینم خلیل فراهیدی میگه، عرب میگه قس هازا بزاکن، کاملا با معنای اصطلاحی هماهنگ است. قیاسن و قیسن، المقیاس هو المقدار، مقیاس هم به معنای مقدار است. باز رفقا میتونن لسان رو ملاحظه کنن، الشیء یقیسه قیسن و قیاسن. میگه عرب میگه قیسه اذا قدره على مثاله، تقدیر بشه به مثل خودش. قاس الشیء یقوسه، همونی که صاحب معجم فرمود یا منقلب از واو است، لسان نوشته نه اینا دوتا لغتن. قاس الشیء یقوسه قوسن لغتن فی قاسه یقیسه. و بعدش هم میفرماد القیس و القاس به معنای القدر. من دیگه کتابای اساس البلاغه و اینا رو هم دیدم، شماها میتونید اونجا رو ملاحظه بفرمایید. اساس البلاغه هم دیدنی است، دقت کردید؟ این ماده رو با حروف جر مختلف به کار برده، قاسه بهی، اصلا قاسه متعدی به نفسه، قاس بهی، قاس علی، قاس علی، این مثل زمخشری است که اینها رو به کار میبره، مثل المنجد نیست، دقت کردید؟ با هم زمین تا آسمون فرق میکند. خب این برای لغت. اما تعریف اصطلاحی، تو تعریف اصطلاحیش هم در کتب خدمت شما عرض شود دو تا تعریف اصطلاحی داریم. یکی شما متذکر نمیشیم، به رفقا عرض میکنیم اصول العامه فی الفقه المقارن که بارها عرض کردیم، مرحوم آیت الله محمد تقی حکیم رضوان الله تعالی علیه، صفحه 306 اصطلاح آخر و فلقیاس، اینو شما ببینید. اما اونی که مرحوم مظفر مد نظر قرار داده همونیست که ما الان دنبالشیم. تو این قیاس در اصطلاح معرکت الآرائیست. شما دیدید در اصولش به هر جا چیزی رو تعریف کردن، بعدی ها اومدن گفتن این جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، یه چیز دیگه بهش اضافه کردن، کم کردن، دوباره بعدی ها اومدن. اتفاقا در مورد قیاس در عامه وضع به مراتب وخیم‌تر است، اینقدر در تعریفش به جان هم افتادن. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در این کتاب ظاهرا دو تاشو برای شما تقدیم محضر میکند. یکی اولیش که به نظر خودش این بهترین تعریفات است، یکیش هم آخر بیان میکند و تو سر اون یکی خواهد زد. دقت کردید؟ همون قبل از ارکان قیاس 4 خط قبل، اما تعریفه به، اونو دیگه مطرح میکند و تو سرش میزنه. تعریفی که مرحوم مظفر ارائه میکنن، من تا اونجایی که علمم قد میده ایشون از فاضل تونی گرفته، شاید قبل از فاضل تونی هم در بین منابع شیعی، در بین منابع عامه که وجود داشته، ولی شاید قبل از فاضل تونی هم صاحب الوافیه باشد. ولی من دیگه بیشتر از این تحقیق نکردم، نه اینکه نیست. صاحب الوافیه مرحوم فاضل تونی 236 هم تعریفشون همین تعریفی است که مرحوم مظفر ارائه میده، منتها مرحوم مظفر فرمود هو اثبات و حکم، ایشون دارد هو اثبات الحکم، الف و لام داره است دیگه، بقیهش مثل هم است. هو اثبات و حکم فی محل، هو اثبات و حکم فی محل به علت لثبوتهی فی محل آخره به تلک العله، قیاس تمثیل. بعضی از آیان از اساتید و صاحبان تألیف حساسیت دارن اینو بگید قیاس تمثیل، بگید قیاس تشبیه، این قید رو بیارید. حالا در ادامه، حالا امروز نه ولی روزهای آتی، مشخص خواهد شد که حساسیت اینها چرا به این است که این قید بیاد. همون تمثیل منطقی که خود ایشون هم بحث کرده، فردا به عبارات خود ایشون در المنطقشون محتاجیم انشاءالله تعالی اگر عمری بود خدمت. هو اثبات و حکم فی محل، که به این محل میگیم مقیس و اسمشو میذاریم فرع، یکی از ارکان قیاس. به خاطر علتی اثبات و حکم میکنیم در محلی، به خاطر علتی. چرا؟ به خاطر ثبوت همان حکم در محل آخر که اسمشو میذاریم مقیس علی یا اصل. لثبوت اون حکم فی محل آخر به خاطر همون علت، که به این علت میگیم جامع. اصطلاحی است که ایشون صفحه بعد بکنید در علمنده و ملاحظه فرمودید، چون علت مشترک است بین مقیس و مقیسون علی، بهش گفتن جامعه. و این تعریف خدمت شما را شده میشه تعریف قیاس. ایشان رضوان الله تعالی علی رو این تعریف خیلی مانور میده و البته خسته کننده، خیلی راحت تر و جمع و جورتر میتونست اون چیزی که مد نظرشو بیان کنه، ولی خیلی رو این تعریف مثلا میخواد مانور بده که آخرم بفرمایید این تعریف من بهترین تعریف هاست که همون که اول بحث هم فرد. چرا این کارو میکنه؟ ایشون خودش بعدن میگه، ولی من معتقدم باید اول گفت، لذا تپه اون چیز که خودم معتقدم درس میدم. به این تعریف اشکالاتی وارد شده. یکی از اون اشکالات اینیست که مرحوم مظفر مطرح کرده. چه اشکالی کردن؟ گفتن حاصل این تعریف سر از این در میاند که دلیل بشه این نتیجت و دلیل. و شما میدانید که هو محالون، چون دلیل و نتیجت و دلیل شیعین، شیعین بخوان عینیت پیدا کنن محال عقلن دیگه، دو شیع بخواد عینیت پیدا کنن، دلیل نتیجت و دلیل. اگر دلیل است نتیجت و دلیل نیست، اگر نتیجت و دلیل است دلیل نیست، این بشود عین هم، خب این محال است. لذا گفتن این تعریف تعریفی است غلط. اتفاقا جالبه بدانید که کسی که به این تعریف اشکال کرده از خود عامه است، این اشکال از خود عامه به این تعریف شده، چون عرض کردم در خود عامه تعریف اصطلاحی قیاسی است و معرفت الآراء است. ببینید کتاب اصول العامه فی الفقه المقارن، ایشون وقتی این تعریف رو میاره، دقت کردید این تعریف رو میاره، می نویسه به این تعریف اشکال شده، لعل اهمها ما اورده العامدی من لزوم دور. گفته این تعریف سر از دور در میاره، دقت کردید؟ بعد ایشون میگه تقریب و دور، خود مرحوم آقای محمد تقی حکیم تقریب دور میکند، که حالا من اون بیان رو هم تقدیم محضر میکنم. پس این فکر نکنید اشکالی است که مثلا در شیعه شده، نخه، این در عامه به تعریف خود عامه شده. این نکته ایست بر این که این تعریف ایشون قبلا در عامه موجود بوده. خب حالا این چطور سر از این در میاره؟ گوش کنید ببینید اون تقریب دور حالا یا این عینیت بین دلیل و نتیجت و دلیل. میگن شما دارید چی کار میکنی؟ دارید قیاس رو بحث میکنید. قیاس چی بود؟ داشتید مقصد ثالث رو بحث میکردید. مقصد ثالث چی بود؟ گفت موضوع مقصد ثالث هر آنچه که قابلیت دارد به عنوان دلیل برای حکم شرعی. یکی از اون چیزایی که قابلیت دارد قیاس است. داشتید میگفتید قیاس قابلیت دارد دلیل باشد برای حکم شرعی. همون حکم شرعی میشود چی؟ حکم شرعی میشود نتیجت و دلیل. شما دنبال این بودید دیگه، از دلیل برسید به حکم شرعی. کمان که بحث کردید آیا میشود از کتاب رسید، آیا میشود از سنت رسید، سنت به خبر واحدش، به خبر متواترش، شهرت، اجماع، چی اومدید رسیدید به قیاس. نتیجه این دلیل میشه یک حکم شرعی. خب حالا میریم ببینیم شما قیاس رو به عنوان دلیل چی تعریف کردید. گفتید هو اثبات و حکم فی محل. اثبات و حکم فی محل که نتیجه تو دلیل بود. اثبات حکم در فرع این که نتیجه تو دلیل بود که نتیجه قیاس می شود آن که مثلا حکم حرمت را روی نبیذ هم بیان کنید. خب این تعریفی که شما از قیاس ارائه دادید سبب شده که دلیل عین نتیجه تو دلیل بشود. بیان دورش هم از همین مشخص است دیگه، چون قیاس رو تعریف کردی به اثبات حکم فی محله. درکه اینجوری تعریف کردی، قیاس رو تعریف کردید اثبات حکم فی محله. با این قیاس میخواید چیکار کنید؟ میخواید اثبات الحکم بکنید در فرع. میشود تقدم، میشود توقف یک شی بر خودش و هازا دورم. با اثبات حکم فی محله که تعریف قیاس بود میخواید اثبات الحکم بکنید فی محله و هازا دو. رضا فرمودن این تعریف رو بذارید کنار. مرحوم مظفر چون خیلی خوشش میاد از این تعریف، حالا عباراتی رو بیان میکنه که بگه نه بابا، نه دوریست نه عینیتیست بین دلیل و نتیجه و دلیل. در حقیقت اون اشکال مثلا امثال عامدی رو چیکار بکند؟ جواب بدهد. خب حالا ببینید چه میکنه. من بعضی از دقایق عبارتی هست که وقتی عبارت میخونم تقدیم معذرت میکنم، همه حواسم هست ولی لزومی نداره اونا رو از خارج بدن. ایشون چیکار میکنه؟ حالا ببینید این روندی که داره پیش میره چجوری میخواد اون دوره رو، اون عینیت رو جواب بده. ایشون میگه این اثبات اون همون جایی که محل تچه بود، محل تمرکز بود، همون ایشون تمرکز میکنه. میگه این اثبات حکم فی محل، یعنی اثبات که قیاس با این تعریف شد. این اثبات میتونید یعنی چی؟ ظاهرا در عبارت چهار تا تعبیر براش میاره، یا بله چهار تا تعبیر. میگه منظور از این اثبات عملیتی است که قائس انجام میدهد به مستدل به قیاس. میگیم قائس، قیاس کننده، قائس. این عملیات، این اثبات منظور عملیات. میخوای تعبیر بکن از این عملیات، بگو اون اعطاییست که قائس انجام میدهد. چه اعطایی انجام میده؟ اعطای حکم اصل به فرد. اعطا عملیاتیست، عملیست. بگو اون حکمیست که
قائس به آن تن در میدهد. حکم نیست. بگو اون حملیست که قائس انجام میدهد. لذا این اثبات در مجموع به معنای کار قائسه، کار قائس. حالا یا میخوای ازش تعبیر کن به عملیات، میخوای تعبیر کن به اعطا، میخوای تعبیر کن به خود، میخوای تعبیر کن به هم. اون چیزی که دلیل است و اثباتی که در دلیل به کار رفته یعنی فعل القائس، کار قائس، عملیت القائس. ولی نتیجه دلیل نتیجه عملیت القائس است، عملیت القائس. اون حکم شرعی که شما برای فرع اثبات میکنید اون در حقیقت چیه؟ اون نتیجه تو حاضح عملیه است. کدوم عملیه؟ این عملیت القائس. نتیجه این اعطاء قائس است، نتیجه این حمل قائس است. لذا این اثبات رو بد نفهم، این اثبات در تعریف قیاس به معنای عملیت است، نه نتیجه العملیه. نتیجه این عملیت می شود اون حکم شرعی، لذا عینیتی نشد، لذا دوری نشد. ملاحظه فرمایید. ان خیر التعریفات للقیاس فی رأینا، به نظر من. صفحه بعدم می فرماید که ان هذا التعريف افضل التعريفات ان يقال هو اثبات حكم في محل بعله لثبوته في محل اخر بتلك العله. تقریبا تو این فضای کلمه اثبات عامه زیاد عبارت دارن. حالا من آدرساشو میدم آخر بحث شما ببینید، تو همون آدرسی که اول بحث دادم فوات و رحمود به شرح مسلم ثبوت، اونجا شاید حدود مثلا 7-8 تعریف آمده است. تو همین کتاب اصول فقه مقارن مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه خیلی ایشون هم آورده از کتاب‌های مختلف، ارشاد الفهود، مستصفا. خدمت شما عرض شود که کتاب‌های مصادر و تشریع، کتاب‌های متعدد، تعاریف متعدد رو آورده. ولی با این تعبیر اثبات ظاهرا مرحوم سید مرتضی هم در ذریعه جلد 2 669 ایشون هم تعبیرش با اثبات شروع می شود. خب اثبات و حکم فی محل به علت لثبوته فی محل آخر به تلک العله و المحل الاول. محل الاول یعنی محلی که اول در این تعریف آوردیم، اول ذکری فی تعریفنا، هو المقیس. چرا حساسیت داشتم اینجوری بگم؟ چون شما میدانید که از جهت واقعی یعنی عملیت القیاس محل اول میشود اصل، نفر. و المحل الاول، اولی که در این عبارت هم آوردم، هو المقیس و هو المقیس یسمی فرعن. والمحل الثانی در عبارت و هو المقیس علیه یسمى اصلا و العلة المشترکه تو تسمى جامعا. و فی الحقیقه، ببینید من قبل از اینکه اینا رو بگم اومدم دو خط آخر صفحه رو ببینید. و به هازت تقریره یندفع الاعتراض علی مثل هازت تعریف، به ان الدلیل قیاس که شما آمدید تعریفش کردید به اثبات، نفسهو نتیجت و دلیل عینیته، بینما انهو یجب و ان یکون الدلیل مقایرن للمستدل علی، چیزی که به نفع آن استدلال می شود یعنی نتیجت و دلیل. لذا ایشون گفت به هازت تقریر، من اول اشکال رو مطرح کردم بعد نکات عبارتی ایشون رو مطرح کردم. و فعل حقیقت که آدم بفهمه الان چی کار میخواد بکنه، داره زمینه چینی میکند برای اینکه اون اشکاله رو بپراند. و فعل حقیقت ان القیاس اولین تعبیر عملیتون من المستدل است. مشابه این تعبیر رو در اصول عامل الفقه المقارن 305 میبینید. عملیتون من المستدل، مستدل کیه؟ ای القائسه لقرز استنتاج حکم شرعیه. ببینید با این عبارت خود مرحوم مظفر دیگه اینا رو نداره، ولی ماها استفاده میکنیم. با این عبارت میدونید مرحوم مظفر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا اثبات مشترک لفظیه، اینا رو نداره تو عباراتش، ولی ما قشنگ به دست میاریم و قشنگم به عباراتش میبندیم. میخواد بگه اثبات مشترک لفظیه، اثباتی که در این تعریف به کار رفته به معنای عملیت القائس است، ولی اثبات هم یه وقتی به معنای استنتاج است، لغرض استنتاج. این غرض استنتاج همونی بود که میگفتیم دلیل برای رسیدن به حکم شرعی. اون اثباتی که شما اشتباه کردی اون به معنای خدمت شما عرض شود که استنتاج حکمت که آخر بگی الحکم شرعی مثلا فنبیز کذا، اینجام اثبات کنی حکمی رو برای فرد. ولی این اثبات معنایی که وقتی عملیت تمام شد نتیجهش این است، استنتاج حکم لغرزه. پس این عملیتی است به خاطر یک کاری، اون کاره میشه نتیجت و دلیل، نه این اثبات نتیجت و دلیل باشه، چون این اثبات به معنی عملیت عملیت است. عملیت من المستدل ای القائس لغرض استنتاج حکم شرعی لمحلی که، یعنی فرع، لم یرد فیه، نرسیده است در مورد اون محل نسون به حکم شرعی. این نسون در مقابل ظاهر نیست، به معنای چی است؟ فقط دلیل است، دلیل. ببینید با این عبارت در حقیقت ایشون یک قید به تعریف اضافه کرد که این قید رو در تعریف نداشت. محلی فرعی که در مورد اون فرع نسی به حکم شرعیش نداریم، خود این یعنی یک قید در تعریف، یک قید در تعریف. استوجه و هذه العملیت و اندل قائس، چون سبب می شود این عملیت اندل قائس خودش، حالا الاعتقاد و یقیناً و ظنن به حکم شارع، اعتقاد پیدا می کند یقیناً و ظنن به حکمش شارع. به این عبارت بعداً برمی گردم، این عبارت یه جاش محل یقیننش محل برگشتن برمی گردم. و العملیت القیاسیه، اون کلمه عملیتی که گفتیم که اثبات رو به اون معنا کردیم، هیه نفس و هم، پس یه تعبیر دومی برای اثبات، چون اثبات رو گفت عملیت، عملیت هم میگه هم. و العملیت القیاسیه هو نفس و حمل الفرع علی الاصل فی الحکم ثابت للاصل شرعن. تعبیر سوم، قائس یعنی چی کار میکنه؟ اعطا میکنه، پس حملم یعنی اعطا. فیعطی القائس حکما للفرع مثل حکم الاصل، زیر مثل خط بکشید، این اولین تعبیر از مثل، مثل حکم الاصل نه عین حکم اصل. حالا من نمیخوام وارد مباحث فلسفه بشم، از جهت فلسفی امکان ندارد که این رو بشود تکرار کرد، دقت کرد؟ حالا من نمیدونم اینا تو ذهنشون بوده این نکات یا نه، لکن حالا اگرم نبوده منظورشون این است. ببینید اگر خود روایت دارد الخمر و حرامون مثلا، بعدش هم ما میخواییم ببینیم حکم نبیذ چیه، میاییم میبینیم اگر خم حرام است مثلا به خاطر اسکارشه، این علت رو این جامعه رو در نبیزم میبینیم، میگیم پس نبیزم حرام است. این حرمت برای فرد دیگه حرمت برای خم نیست، بلکه مثل آن است، مثل آن نه عین آن، همان نیست، امکان ندارد دو بشود، مثل آن است. همین نکته ایست که بزنید صفحه بعد، ارکان القیاس میگه چهار الحکم و هو نوع الحکم، این نوع الحکم همین مثلاست، نه شخص الحکم. شخص حکم اصل رو نمیشه، مثل آن رو میشه. از مثل تعبیر میکنیم به نوع. مثل حکم الاصل، فان کان حکم اصل الوجوبه اعطا قائس للفرع الوجوبه، و ان کان حکم اصل الحرمته فالحرمته. اینجا به سبک شیخ بهاست رضوان الله تعالی علیه، سه نقطه و هاکذا. نمیخواست این اصلا، اینا خیلی مرحوم مظفر اینجا دیگه مخاطب رو. و معنا هازل اعطا، این اعطا دیگه یعنی چی؟ واقعا اینا رو کسی گیر میکنه تو فهمش؟ فکر نمیکنم. ان یحکم، چهارمین اصطلاح حکم، ان یحکم، به این عبارت دقت بکنید، به ان یحکم قائس به ان الفر ینبغی، فر شایسته است، ان یکون محکوما عند الشارع به مثل، این دومی تعبیره به مثل، به مثل حکم است. لذا اعطا به معنای حکمم هست. ینبغی ان یکون فر محکوما عند الشارع به مثل ها، به مثل حکم الاصل. چرا؟ للعلت المشترکت بینه همه. چرا ینبغی؟ به خاطر جامع، للعلت المشترکت بینه همه. و هازل اعتاؤ اول حکمو هو الذی یوجب عند القائس الاعتقاد به ان للفرد مثل، سومی مثل، مثل مال الاصل من الحکم عند الشارع. به خاطر این اعطا و حکم است که میاد اعتقاد پیدا میکنه که حکم فرم اندشاره همین است. و یکون هازل اعطا او اول حکمو اول اثباتو اول حملو، اگر من بودم می نوشتم اول عملیتو، ما شئت فعبد، اینا یکیه. دلیلن اندهو، پس مشخص شد من اگر بودم اثبات رو نمی نوشتم، اون چارتا رو می نوشتم، عملیت، اعطا، حکم، حمله. اون وقت می گفتم اینا معنای همون اثباتن، کم که عبارات قبلیش همین رو فهمان، اینا اون معنای اثباتن. پس اگر قیاس رو داریم به عنوان دلیل تعریف می کنیم، منظورمون عملیت هست. عملیت کجا؟ منظور نتیجت العملیه هست. دلیلن اندل قائس علا حکم الله فلفر و علیه علا ما ذکر، فدلیل هو الاثبات الذی هو نفس و عملیت الحمل. اون اثباتی که تو تعریف به کار رفت به معنای نفس و عملیت الحمل است، به معنای اعطا است. شما بگید بقیه معادلهایی که ماشه تفعبری که ایشون فرمود، و اعطا الحکم است للفر من قبل القائس، من قبل القائس، و نتیجت و دلیل هو الحکم، اون حکمی است که آخر به نبیذ میدیم، میگیم حکم شرعیش حرام است، اون نتیجت و دلیله. میشه نتیجه عملیت القائس، اعطاء القائس، حمل القائس، و نتیجه الدلیل هو الحکم به ان الشارعه قد حکم فعلا، قد حکم فعلا بالفعل على هذا الفرع به مثل حکم الاصل. اینم چهارمین مثل. فتکون هذه العملیت من القائس دلیلا علی حکم الشارع، به این عملیت میگیم دلیل، و قیاسی که به عنوان دلیل تعریف کردیم منظور عملیت است. لانها توجب و اعتقاده الیقینی، سبب میشود این عملیت، اعتقاد یقینی قائس یا اعتقاد ظنی قائس به ان الشارع له هذا حکم، مینویسه ان نبیذ حرام، و به هذا تقریر یندفع الاعتراض. دیدی چقدر هی این بر اون بر کردم؟ علی مثل هذا تعریف، اعتراضی که شده، چه اعتراضی شده؟ اعتراض شده به ان الدلیل و هو الاثبات، الف و لامش جای مضاف الیه هست، اثبات یعنی اثبات حکم فی محلن که اینجوری تعریف کردیم، این نفسه و نتیجه تو دلیل. ما میخوایم آخرم برسیم که اثبات حکم کنیم در نبیذ، شما اثبات حکم در نبی رو آوردید در تعریف دلیل، پس دلیل نتیجه تو دلیل است، یا به عبارت مرحوم آقا دور است. بینما انهو یجب و ان یکون دلیل مغایرن للمستدل علی، یعنی له من بودم که تعبیر عوض نمی کردم، له نتیجت دلیل. چه دعوی داره آدم اینجا وعده تعبیر عوض کنه؟ بینما انهو یجب و ان یکون دلیل مغایرن لنتیجت دلیل، بعد اینا دوتا چیز باشه، تا یکشو بگیم دلیل، یکشو بگیم نتیجت دلیل. تمام شد. ببینم صفحه پیش چیه. وجه الدفع، وجه الدفع هم یه بار براتون دوباره ذکر کنم، یه وقت مخفی نمانه. وجه الدفع انه اتزه بذالک البیان ان الاثبات فی الحقیقه، اثبات عملیت الحمل است. اینجا دیگه هم عملیت رو آورد، هم حمل و اونم به اون اضافه کرد. و هو عملیت الحمل، عمل القائس و حکم القائس است، لا حکم الشرع. کار قائسه، کار حکمش قائسه، نه حکمش. نتیجه تو دلیل حکم الشرع است، اینا یکی نیست. لا حکم الشارع و هو دلیل. این اثبات هست که من تو تعریف قیاس آوردم و قیاس رو به عنوان دلیل به شما معرفی کردم. اما المستدل علی فهو حکم الشارع علی الفرع، این نتیجه تو دلیل است. و انما حصل للقائس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد، برای این قائس به حکم الشارع من تلک العملیت القیاسیت التي اجراها. و من هنا یظهر ان هذا التعریف افضل التعریفات و ابعدها عن المناقشات. این دیگه از عجایب نوشتارهای مرحوم مظفر است. دقت کردید؟ واقعا خیلی عجیبه، من نمیدونم تو چه حالی اینو نوشته مرحوم مظفر، باور بفرمایید. و من هنا یظهر ان هذا التعریف افضل التعریفات و ابعدها عن المناقشات. کجا من اونا یست رو که این بهترین تعریفه؟ آدم معمولا یه پنج تا تعریف میاره، اشکالای اونا رو میکنه، بعد میگه این تعریفه من افضل تعریف. من هنا کشف شد که اشکال دوری که به این مطرح کرده بودن مطرح نیست دیگه، بیش از این آدم میفهمه؟ من فکر نمیکنم آقا بیش از این آدم بفهم. و من هنا یست رو، حالا شما فکر کنید، برصد این مرحوم مظفر، من عابدیم، فرق از زمین تا آسمان، ولی خب یه کوچولو شاید عقل داشته باشیم. و من هنا یظهر ان نهازت تعریف افضل التعریفات، کجا مشخص شد افضل التعریفات و ابعدها عن المناقشات؟ آدم باید یه تعریفایی بگه، بگه ببین 5 تا اشکال داره، مال من مثلا هیچ اشکال نداره، یه یکی اشکال داره. و ابعدها عن المناقشات، بعدش یه تعریف میارد به اون اشکال میکنه. دقت کردید؟ خب قبل از این که من اون اصطلاح دومو بخونم، این عباراتی که خوندم چندشو باید روش مانو بدم. یکی ایشون دو بار این عبارتو نوشت، نوشت از توجب هذه العملیتو اندهو الاعتقاد، الاعتقاد یقیناً و ظنن به حکم شارع. اما یقیننش خیلی محل سؤاله. چرا؟ خب با عبارت 527 خود شما ناسازگاره. ببینید 527 رو، 527 قبل از ب، و فی الحقیقه ان القائلین بالقیاس لا یدعون افادت القیاس العلم. خود شما می نویسی قائلین به قیاس هم معتقد نیستن که قیاس علم آور باشد. پس چطور اینجا نوشتی اعتقاد یقینن؟ شما از کسایی که یقین رو به معنای علم و قطع می دانی، شما از کسایی نیستی که فرق بین اینا قائل باشی، جاهای دیگه هم از شما دیدیم. خب اولا این با 527 نمی سازه، ثانیا چطور میشه استدلالی که مقدماتش ظنیست اون وقت خودش بشه یقینی؟ این دیگه از عجایب نتایج است. ظاهرا میگن نتیجه تابع اخص مقدمات، این درستیه. خب این وقتی علت درش قرار مطرح بشود و همین علت بخواد در مقیس یعنی فرع اولا فهم بشود که این در این فرع هم هست، خود اینا همش بر پای ظنه. این که این علت حکم است در اصل، خود این بر پای ظنه. این که همین علت در مقیس و فرعن وجود است، اینم بر پای ظنه. اون وقت نتیجهش بشود یقینی. خیلی فرمایش عجیبیه. و خود شما هم در المنطق فرمودی، هم دوباره انشالله تعالی به ما فردا میگی تو صفحه 523 ان التمثيل من الادله التي لا تفيد الا الاحتمال. حتی معتقدی ظنم نه، یه احتمال نیشخولی قد کردی؟ چشم، من عرض کردم میشه. لذا منظور شما از این یقینا چیه؟ شاید تنها راه دفاع از این کلمه یقینا اونی باشد که ایشون 523 میفرماد، بعدن دوباره تکرار میکنن 523 خط آخر، و یکون و من خدمت شما هر شود و یکون و من القیاس المنطقی البرهانی الذی یفید الیقین. میگه این قیاسی که بالا گفتم با این شرایط، این دیگه مفید یقین است که دوباره بعدن تو منصوص العله همین رو دوباره تکرار میکنند، لکن بازم به درد شما نمیخواد. خواستم ازت دفاع کنم ولی بازم نمیتونم دفاع کنم. چرا؟ چون خود شما تو اون صفحه تصریح میکنی این قیاس یه قیاس تمثیلی نیست، این قیاس برهانیه. دقت کردید؟ قیاس برهانیست و شما ظاهرن الان دارید قیاس تمثیلی رو تعریف میکنید. حالا متوجه شدید چرا بعضی حساسیت داشتن اینجا مثلا قیاس تمثیل و تشبیه قید رو بزنن؟ چون شما از کسایی هستی که معتقدی قیاسی که یقین آور است این دیگه تمثیل نیست، این قیاس برهانیست. هم در المنطق برهانیش کردید، هم انشالله تعالی فردا برهانیش میکنید که من تقدیم محضر میکنم. لذا من نمیتونم دفاع کنم از این کلمه یقیناً، مگر اینکه الا ان یقا، که ایشون داره اینجا قیاس رو به طور کلی تعریف میکنه، چه قیاس صحیح چه قیاس فاسد. قیاس صحیح یعنی همونی که ما مرتکب میشیم، امامی هم مرتکب میشود، و این بله البته یقین آوره است، یعنی کاملا از فضای قیاسی که عامه دارن میگن، یعنی قیاس تمثیلی و قیاس خدمت شما عرض شود که تشبیهی، بیایم بیرون. شاید این یقینا این باشه. چی فرمودید آقای رعیتی؟
در نگاه خود حافظ این
انتقاد
شاید یقینی باشه.
چجوری اینجوری دفاع میکنی؟ اینا که من عمل زدم که گفتم اولا خود ایشون 527 فرموده ان القائلین بالقیاس، قائلین به قیاس یعنی قیاس کننده دیگه، قائل به قیاس یعنی کسی قیاس میکنه، لا یده، خودشون هم ادعای افاده علم نکردن، خودشون هم همچه ادعایی نه، چون میدونست اگر ادعا بکنه خیلی چیز مزخرفیه دیگه، آدم مزخرف میگه دیگه، همه جوره که نباید مزخرف بگه. دقت کردید؟ لذا خود شما نوشتید، ضمنی که عرض کردیم ظاهرا تابع اخص مقدمات هست. لذا من نمیتونم مگر اینکه این الا ان یقالی که تقدیم محضر کردم. نکته بعد این است که و معنا هازل اعتا، گوش کنید این عبارتون، ایشون نوشت معنا هازل اعتا ان یحکم به ان الفرع ینبغی ان یکون محکوما عند الشارع به مثل حکم الاصل للعلت المشترکت بینهما. داشت چی رو تعریف میکرد؟ قیاسی که دلیل بود. چه قیدی زد؟ قید عند الشارع رو زد، ان یکون محکومن عند الشارع. دقت کردی؟ عند الشارع. خود ایشون اینجا تو مرحله این بود که قیاس دلیل رو بیان کنه، وقتی داشت نتیجه تو دلیل رو بیان میکرد اینجوری نوشت هوال حکم، به هر صورت حکم نتیجه تو دلیل است یا خود دلیل است. دقت کردی؟ اونجا نوشتید ان یحکمن حکم کند، اینجا هم نوشتید نتیجت و دلیل هوال حکم به ان شارع قد حکم فعلا علا هاذ الفرد به مثل حکم الاصل. پس ظاهر قضیه این است که تعبیری که شما داشتید بالا در مورد دلیل تعبیر تمامی نیست، لکن این اشکال وارد نیست. قد کردی زاره اولیش اینه که این اشکال هست. اینا خیلی دقیقه ها، من در این حاشیه‌های عربی و غیر عربی اینا رو پیدا نکردم. اینا تأملاتیست که وقتی با این عبارات روبرو میشیم، نه اینکه حالا مثلا عشقمون این باشد که 10 تا کتاب 20 تا کتاب دیدیم بیایم سر کلاس. اولین کاری که من در تمام مطالعاتم میکنم این است که تمام کتابا کنار فقط عبارات خود ایشون و هر کتابی که میخونم، اول فقط تمرکز میکنم روی این کتابات و فهمهای خودم، فهمهای خودم رو یادداشت میکنم، بعد دوباره یه دور دیگه از اول تا آخر، دوباره یه دور دیگه از اول تا آخر عبارات رو به هم میدوزم، بعد میرم سراغ کتابای دیگه و حواشی ببینم اونا چی فهمیدن. خب ببینید، شما نوشتید ان یحکم به ان الفر ینبغی ان یکون محکوما عند الشارع به مثل حکم الاصل. دوباره پایین نوشتید نتیجه تو دلیل هو الحکم. خب حکم با ان یحکم چه فرقی داره؟ بله خودم در مباحث ادبیات تقدیم مصدر کردم که مصدر معول با مصدر سریع 4 تا فرق اساسی داره، ولی تو اینجاها که اون فرقا مدره نیستش که ان یحکم با حکم، لذا ان یحکم رو بکنیم حکم رو بکنیم ان یحکم، که تغییر پیدا نمیکنه که هول حکم یعنی به ان یحکم. به ان شاره هم که همون اند شاره بالاست، قد حکم علی هذا الفر به مثل حکم هذا، اینا که بالا فرموده بود ولی اشکال وارد نیست. چرا؟ بالا نوشت ینبغی، اینجا نوشت فعلا. فکر کردید بالا قائس داشت حکم میکرد که شایسته است حکم پیش شارع این باشد، ولی دیگه اینجا حکم بالفعل است. حکم بالفعل یعنی دیگه آخر کار. تمام فرق این عبارت با اون بالا، اونجا ینبغی بود، اینجا قد حکم فعلا. خب بی خود که فعلا رو ننوشت، از این فعلنش قصد داشت و تمام نکته‌ای که در فعلن بوده همین است که تقدیم محضر کردم. خب اما تعریفه، تعریف بالمساوات، ایشون می‌فرماید بعضی از آقایان اینجوری تعریف کردن، گفتن قیاس عبارت است از مساوات بین حکم الاصل و الفرع. میگه این تعریف به درد بخور نیست. چرا؟ میگه به خاطر این که تعریف قیاس به مساوات، تعریف قیاس است به مورد القیاس نه حقیقت القیاس. مورد القیاس یعنی چی؟ یعنی جایی که ما در اونجا قیاس میکنیم. کجا قیاس میکنیم؟ موقعی که جامع داشته باشیم. جامع چی بود؟ علت مشترک بود. یعنی مساوات باشد بین اصل و فرع در اون جامع، در اون علت مشترک، اون وقت قائس عملیات القیاس انجام میده، حکم اصل رو میده به فرع. میگه شما تعریف به مورد القیاس کردید، جایی قیاس میشه که مساوات باشد. مساوات قیاس میشود موقعی جامع باشد، علت مشترکه باشد. شما قیاس رو تعریف نفرمودید. اما تعریفه بالمساوات بین الفرع والاصل فی العله اما تعریفه بالمساوات او به نحو ذلک، نحو مساوات، یه کلمه های مشابه مساوات بیاریم. فَإِنَّهُ تَعْرِیفٌ بِمَوْرِدِ الْقِيَاسِ وَلَيْسَتِ الْمُسَاوَاتُ قِيَاسًا. من این نحو ذلک رو زدم به مساوات، دیدم بعضی از آقایون به مساوات نزدن، گفتن نحو این تعریف ها، من اینو قبول نکردم به خاطر تتمه عبارت. نوشت این تعریف است به مورد القیاس و لیست المساوات قیاسن. این کلمه لیست المساوات قیاسن نشون میده که ایشون اون ذلک رو زده به عبارات مرادف با مساوات. و علا کل حالن فلا یستحق الموضوع الاطاله. ما تو تعریف های چیزایی که خودمون قبولش داریم، ایشون دعوش بر این بوده تا الان گفته نقض و ابرام و نمیدونم جامع افراد و اطراد و انکاس و جامع افراد و مانع اغیار رو ولش کن، بعد اون وقت دیگه راجبه بعد انکان المقصود من القیاسه وازن، آدم این همه خوشو بکشه بعد آخر یه دهن یه چنین عبارتی بنویسه دیگه طرف همونجا بعد انکان المقصود من القیاس وازن بنویسه در کمال خفاست. این که اینجور به جان هم افتادن معرکت الآرا اگر چیزی واضح بود که اینجور به جان هم نمی افتادن که بالغ بر حدود 15 تعریف خود عامه کردن، 15 تعریف ما واضحه. بعد انکان المقصود من القیاس واضح، اما این تعریفی که ایشون کرد تعریفی است که خود مرحوم آقای محمد تقی حکیم در این اصول العامه للفقه المقارن صفحه 305 اولا میفرماید این تعبیر مساوات رو خیلی یاد دارن. دقت کردی؟ تسویت و فرع لاصلهی. دقت کردی؟ همونه که مرحوم مظفر گفت مشابهش. الان ببین تسویه مشابه مساواته. خود ایشون والذی یبدو لنا ان اسلم التعاریف من الاشکالات ما ورد من انه مساوات و فرع لاصلهی. خودشون هم مساواتی تعریف میکنه. حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی در بسیاری از کتاباش، چه کتابایی که اصول خدمت شما الانصاف فی مسائل دامه فی الخلاف، چه در الوسیطشون و اینها که این بحث رو بحث کرده، ایشون هم به معنای مساوات ترجمه کرده. حالا من ظاهرا یه نمونهش رو برای شما نوشتم، رسائل اصولیش، یه کتابی داره از آیت الله عظما رسائل اصولیتون 241. القیاس فی اللغه هو تسویه، میگه در لغت به معنای تسویه است. یقال قاس هازا به هازا ای سوا بینهم. بعد ایشون میفرماد اون خطبه، من نگاه نکردم قبلا خطبهشو خوندم، به نظرم خطبه دو امیرالمومنین ارواحنا الفدا، حضرت فرمود لا یقاسو احد من آل محمد ارواح العالمین له الفدا به احده. فرمود لا یقاسو، تعبیر ذهنم کمک بکنه، لا یقاسو من هذه الامه به آل بیت محمد مثلا احد. حضرت فرمود احدی رو به آل البیت قیاس نکنید و ما هم در اعتقادات اون احدی رو قیاس نمی کنیم، ولی البته عظمت هر کس رو به اندازه عظمتی که دارن حفظ میکنی. ها حضرت آیت الله عظما فرمود اونجایی که حضرت فرمود لا یقاسو به آل بیت پیغمبر احدی، یعنی لا یسوی، اونجا به معنای عدم تسویه است، با همدیگه مساوات نکنید. خب اگر در لغت حضرت آیت الله عظما ادعا کرد قیاس در لغت به معنای تسویه هست، این اشکال مرحوم مظفر میشود اشکالی نامربوط. من دیگه نرفتم لغت رو ببینم، دقت کردی؟ ولی این فرصت ایشون ادعا کرده، یعنی قیاس رو که دیدم که اول ساعت که ظاهرم 4-5 تا کتاب صدر براتون آدرس دادم، من تو اونا ندیدم قیاس به معنای تسویه باشد، تو اونایی که من نقل کردم، ولی حضرت آیت الله عظما نوشتن لابد بی خود ننوشتن دیگه، لابد دیدن که اینجور ادعایی رو فرموده. اگر اینجوری باشد این تعریف از این جهت بلا اشکال. من قبل از اینکه ارکان قیاس رو بخونم، چون دیگه درسشو دادم این برای فردا نماند، از کتب عامه برای شما تعریفایی رو بنویسم. ببینید حالا مرحوم مظفر نوشت تعریف من بهترین تعاریف است. الان اولین تعریفی که براتون بنویسم خود غزالی در مستصفا جلد 2228، خود غزالی اینجور تعریف کرده، انهو حمل معلوم علی معلوم. حالا ببینید این قشنگ‌تره یا اون. حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما. ببینید غزالی خودش داره چی میگه، یه قیاسگرا، او نفیه عنهما. اصلا این تو تعریف مرحوم مظفر هیچ جایگاهی نداره، هیچ، فقط ایشون اثباتی تعریف کرد. او نفیه عنهما، حتی یه نفی حکمی از هر دوتا میگه، ما اینو به کار میبریم، نفی حکم عنهما به امر جامع بینهما ادامهشو شما ببینید، برای من مهم این بود. یا مثلا خدمت شما عرض شود که التلخیص فی اصول الفقه، اینا میگن امام الحرمین مثلا، ابوالمعالی جوینی، امام جوینی معروفه دیگه، دقت کردید، دارالکتب العلمیه 423، القیاس هو حمل احد المعلومین علی الاخر فی ایجاب، این تعبیر حتی از اون تعبیر دقیق تره، فی ایجاب بعض الاحکام لها، نه تمام الاحکام، بعض احکام لها، او فی اسقاطهی عنهما، این امام جوینی مثلا، فی اسقاط همین نفی غزالی، تو اینا اسقاط رو دارن، نفی رو دارن، و حالا که معلوم مزفر نفرمود، و این خدا میدونه که چقدر موارد رو وارد قیاس میکند که تعریف معلوم مزفر اینا رو نگره. تو همین خدمت شما عرض شود که اصول العامه للفقه المقارن هم بعضی از توابیرشون آمده از شوکانی ارشاد الفول، شما میتونید ببینید. ارکان القیاس به ما تقدم من البیان یتزه ان للقیاس اربعت ارکانن، چهار تا رک، الاصل و هو المقیس علیه که المعلوم ثبوت الحکم له شرعن، این المعلوم ثبوت الحکم له شرعن، اینو زیرش خط بکشید داشته باشید تا یه وقتی بهش برگردم انشالله. الفر و هو المقیس المطلوب و اثبات الحکم له شرعن، العله و هیه که بعضی ها تعبیر کردن ازش وچه شبه، العله و هیه الجهت المشترکت و بین الاصل و الفرع، جهت مشترکی که علتی اقتضت ثبوت الحکم، اقتضای ثبوت حکم داره، و تو سم ما جامعه، چهار الحکم و هو نا الحکم لا شخص الحکم، لذا چهار بار صفحه پیش نوشت مثل، چهار بار بود دیگه، آره مثل، و هو نا الحکم الذی ثبت للاصل و یراد و اثباته للفرد، و قد وقد ابحاثون ان کل من هذه الارکان مما لا یهم منا التعرض لها، مهم نیست دیگه ما وارد اینا بشیم، الا فی ما یتعلق به اصل حجیت قیاس و ما یرتبط به اصل حجیت، که همین چارتایی بود که گفتیم با همین تعریف، و به هازا الکفایه به اندازه این کتاب. سومین بس حجیت القیاس انشالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمدلله.